ظهرتون بخیر دوستان عزیز، انشالله که روزگارتون پر از عشق و لبریز از اتفاقات قشنگ باشه. هر کدوم از ما میتونیم به هر روزمون این شانس رو بدیم که زیباترین روز زندگی ما باشه، به شرط اینکه اون روز از لبخند زدن دریغ نکنیم. چیز ارزشمندتر از یادگاری به این ارزانی نیست. لبخند رو میگم، همیشه بخندین، هر وقت که میتونین بخندین. خنده ارزانترین داروی شفا بخشه. هر جای ایران زمین که هستین براتون بهترین ها را آرزو داریم. نام ایران برای ما پر از شور بودن، پر از رمز رهایی. ایران شکوه خاطراتی بکر از مردمانی نجیب و آزاداندیش بوده و هست. برای این سرزمین اتفاقات زیادی افتاده، برای این سرزمین همیشه سربلند حوادث بسیاری گذشته که برنامه تاریخ ایران به بخش‌هایی از این حوادث می‌پردازه.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خام شب سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، با پاینده مانی تو جا بدان.
به نام خداوند جان و خرد، من خسرو معتضد هستم، با شما شنوندگان عزیز رادیو ایران صحبت میکنم. من میخوام یک تجسم دقیقی از اون روزها پیش رویتون بذارم. اولا به محض اینکه جنگ آغاز میشه تمام پمپای بنزین تعطیل میشه، یعنی شما دیگه بنزین حتی یه لیتر هم نمیتونید پیدا کنید. خب میگن آقا چرا بستید؟ میگن برای که ما تابع دولت انگلیس هستیم. شرکت نفت انگلیس و ایران که تابع دولت ایران نیست. یه شرکت هست وابسته به دولت انگلیس. در ایران بنابراین ما نمیتونیم به دشمن کمک کنیم. شما دشمن هستید. شما مورد حمله قرار گرفتید. خیلی اینا نکات جالبه. مردم همه سعی میکنن از تهران فرار کنن. چون بمباران میشه. چند بار بمباران نمونه میشه. اون افسرای نیروی هوایی هم که گفتم قیام کردن روز 8 شهریور، اینا وقتی میرن بالا ضد هوایی شروع میکنن مال ارتش ایران به اینا تیراندازی، چون اینا شورش کرده بودن. مردم بیشتر وحشت میکنن، مردم همه میریزن ارشد، از مغازه میریزن بیرون، از خونه ها میریزن بیرون و فکر میکنن داره تهران بمباران میشه. یک ساعتی طول میکشه و اون دوتا هواپیما فرار میکنن، میرن تو دریای خزر. یکیشون یک کشتی روسی میزنه، غرق میشه، میره در اعماق دریای خزر. اون فرمانده وسیم. دومی تو قفقاز پایین میاد. یعنی تو نزدیک نخجوان هواپیما میاد، زنده است. تا چند سال پیش زنده بود، به نام استوار شوشتری. خاطرات خودش هم نوشته. رابطی که درست میشه بعد از 4 ماه، برای اینکه ما میدونیم که وارد پیمان اتحاد با اینا میشیم. پیمان اتحاد زوری. یعنی مجبور میکنن که ما با اینا متحد بشیم. یه هنر آقای فروغیه. یعنی محمد علی فروغی اشغال رو تبدیل به دوستی میکنه، یعنی به عنوان حالت آقا اینا اومدن احتیاج داشتن، ما با اینا کاری نداریم، آمدند و میروند و کاری به کسی ندارن. این جمله فروغی بود، پیرمرد، خیلی هم پیر بود و دیگه در حالت بیماری رضا شاه اینو دعوت میکنه. بنابراین مردم خیلی وحشت از بمباران داشتن، چون دیده بودن، فیلمای آلمانا رو دیده بودن، بمباران استالینگراد رو تو فیلمای سینمایی هر روز می‌ذاشتن. همین اداره تبلیغات آلمان، سینما مایک، این در اختیار اینا بود، مردم می‌رفتن تماشا می‌کردن و همه حالت وحشت داشتن. ولی به محض اینکه صلح برقرار میشه و رضا شاه میگن میره، همه چی آروم میشه. یعنی مردم میگن خب خدا رو شکر دیگه بمباران تهران نشد و کشته نشدیم و اینا. مسئله بنزین باعث میشه که نفتم کمیاب بشه. چرا؟ به خاطر اینکه نفتم مال شرکت نفت انگلیس و ایران بود. شما اون موقع حمام که تشریف میبردید تو خونه حمام نبود، باید بروید سر خیابان، سر کوچه، هر کوچه‌ای حمام، یعنی حمام یه واحد اجتماعی بود. روزای جمعه وقت می‌گرفتن، اصلا یه محفلی بود، مثل قهوه خانه، اونجا محل صحبت اینا بود. بنابراین نفت کوره هم نمیاد، یعنی نفت سیاه نمیدن، گازوئیل نمیدن، همه تعطیله. خب ارتش میخواد الان کمک کنه به جنوب، با این جنگی شده. میرن به شرکت نفت میگن، میگه ما نمیتونیم به ارتش متخاصم به شما بنزین و نفت بدیم. این نکات خیلی جالبه، یعنی اینطور. بعد نان گران میشه، وقتی نونوایی ها نفت بهشون نمیرسه، من عریضه هاشون رو دارم، نوشتم به وزیر کشور آقا چرا نفت نمیدن، تمام ایران میخوابه، عداد کرج آقای مصدق تو خاطراتش نوشته از اونجا میرفتن مردم گندم میآوردن. یک سال بعد انقدر وضع خاربار در ایران خراب میشه که ما بهش میگیم سال دمپختکی. از رشت برنج می آوردن در تهران به مردم شهرداری دمپختک میداد. شما الان من چیزی رو دارم کوپوناش از تو اسنادم نوشته مثلا یک وعده دمپختک به هر خانواده مثلا 4 تا دمپختک میدادن. ببینید جنگ اینطوریه، یعنی وقتی شما پیش بینی نکنید این شکلی میشه. من بهتون میگم ما اون موقع در تهران 4 تا پمپ بنزین داشتیم، 4 تا پمپ تمام در تهران بود، تو مغازه ها میفروختن. یعنی شما میرفتید از مغازه یک چلیک میبردید برای شما نفت میفروختن. بیمارستان ها وضعش خراب و عجیبه که زیاد ناراحت نیستن. این خیلی جالبه، یعنی عزا نمیگیرن، گریه نمیکنن، نمیگن. به خاطر چی؟ به خاطر که فشار، انقدر حکومت به مردم فشار می آورد. مثلا در سینما سرود شاهنشاهی پخش میشد، رسم بود، اگر یکی بلند نمیشد بلایی سرش می آورد. یعنی وارد میشن تمام کسایی که تو سینما بودن توقیف میکردن. این مردم خیلی وحشت زده بودن. روزنامه هم چاپلوسی میکردن، مثلا میگفتن روزای سوم اسفند، چند سال بود سوم اسفند که رژه بود، آفتاب در نمیومد، مسئله طبیعی بود، گفتن از هیبت شاهنشاه آفتاب در نمیاد. من الان شما رو دارم برمیگردم شنوندگان عزیز به کجا؟ به اون سال، به سال 1320 که مملکتی که میگفتن هیچ اصلا ربطی به ما نداره. ما میریم تو فیلم سینما میبینیم آفریقا چه اتفاقی افتاد، یا مثلا مجله اطلاعات هفتگی که تازه منتشر میشد عکسای روبل رو میذاشت. یه مجله آلمانی بود به نام زیگنال، یعنی آژیر، این عکسای خیلی قشنگ داشت. من یه دوره از اینو اعطا کردم به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر. تصاویر همش پیروزی آلمانه و مردم هیچ تصوری نداشتن که ایران، گفتن خب آقا تو آفریقا جنگه، تو روسیه جنگه، تو اروپا جنگه، ما کاری نیستیم، ما نه هر شاید به کسی نظر داریم، نه زمینی میخوایم از کسی بگیریم، به ما کاری نه. هر وقت اینا میومدن به ایران احترام میذاشتن همین سفرا. هیچ صحبت، روزنامه های اون موقع ما داریم، همش تعریف از ایران بود که آقا ایران جزیره ثبات و کسی نیست و اینا. حالا ببینید این نکته خیلی قشنگه. این کتابی است به نام تهران دموکرات. اینو کی نوشته؟ دکتر رحمت مصطفی، یکی از روزنامه‌نگاران برجسته ایران که بعد ها کارمند وزارت خارجه شد. یه مجله هم در دهه 1330 تا 50 به نام روشنفکر منتشر میکرد. من هر چقدر برای شما شنوندگان عزیز صحبت کنم این مطلبی که این نوشته، نوشته تهران، ببینید چطوری شده، نوشته تهرانی ها روزهای عجیبی را میگذرانند. شاید بیشتر آنها ابدا تصور نمی کردن که چنین مناظری را در تهران ببینند. در روزنامه ایران، یه روزنامه اون موقع به نام ایران بود، 20 سال زندگی یک نواخ و منظم، علامت منظم و علامت تعجب، همه چیزشان مانند ابزاری که از یک کارخانه بیرون می آید یکسان و یک نواخ بود. روزنامه همه یک چیز می نوشتن، ناطقها همه مثل هم صحبت می کردن، وزیرها و وکیلها به ترتیب متحدالشکلی روی کار می آمدن، با ترتیب متحدالشکلی نیز از بین می رفتن، شرکتها با وضع معینی ایجاد می شد، مسابقه یک نواخ انجام می گرفت، جشنها با برنامه معین و تغییر ناپذیری منعقد می شد. می گفت همه فکر کردن این وضع ادامه داره و ناگهان شهریور 20، توجه میکنید، تهران شهر دیگریست. جرقی از آن شعله عظیم در کلبه ما افتاد. چرا نیفتد؟ مگر خون ما از خون دیگران رنگین تر است؟ بر صورت یا باید یا نباید افتاد. جرقه خیلی کوچک بود، صدایش از خودش هم کوچکتر بود. در بعضی از روزنامه و مجله های دنیا دو سه مقاله در اطراف آن نوشتند. 90% روزنامه ها نیز آن را مانند خبرهای معمولی جنگ در دو خط به اطلاع خوانندگان خود در دنیا، یعنی روزنامه های انگلستان یه تیتر نوشته ایران اشغال شد، همین تمام شد، دنیا کارهای واجبتری دارد. اما برای ما، برای ما ایرانی ها تهران شهر دیگری است. وصف قیافه تهران در طی این چند ماه شاید بی لطف نباشد. اهالی تهران با آنکه شخصا ناظر این قیافه هستند وصفش برایشان بی مزه نخواهد بود. اهالی شهرستان ها با کنجکاوی زیادتری به آن نظر خواهند انداخت. نسل های آینده ایران با تعجب و حیرت به آن خواهد نگریست. ببینید چقدر پیشبینیش جالبه. جمع شدن پاروزنان رودخانه تایمز، اینا سربازه که بودن پاروزن بودن، لات بودن، لوت بودن، همه زیر لباس نظامی. چاقوکشان تایلندی جز ارتش بودن. ساکنان ساحل میسیسیپی، معدنچیان آفریقای جنوبی، گلبانان استرالیا، دستار به سران هندی، مصیبت زدگان لهستانی در یک شهر، در شهر تهران، در دارالخلافه تهران، در پایتخت کشور شاهنشاهی، منظره ایست که به تماشا می‌ارزد. مخصوصا اگر فریاد ستم دیدگان دوره سابق و نطق‌های پرشور نمایندگان ملت و مقالات آتشین نویسندگان با حرارت و جار و جنجال دکانهای نانوایی و قند فروشی و تریاک فروشی هم موزیک این نمایش زیبا را تشکیل داد. چقدر این روزنامه‌نگار برجسته بود، بود تا بعد از انقلاب فوت کرد. داره صحبت میکنه، نوشته تهران چرا اینطوری شد، چرا ایران این شکلی شد، چرا ایران یک دفعه وضعش عرض شود که به چنین صورتی در اومد. نوشته همه مردم روزنامه رو میخونن، شمارهای فوق‌العاده روزنامه رو با حرارت روزهای آخر شهریور دیگر کسی به یاد ندارد. مردم میخونه آقا چیه، چی شده. ببینید وقتی یه ملتی رو تو بی اطلاع بذاری همه میدونی گیجن. خب سربازا فرار کردن چون فرماندهام رفتن و در دشت میشان 400 سرباز بر اثر نداشتن قمقمه از تشنگی میمیرن، همینطور میفتن در ظرف دو سه روز تون گرمای خوزستان. لشکرها منحل، فرماندهان فراری، یکی رفته ملایر، یکی رفته رشت، یکی رفته در تهران. رئیس پلیس تهران نوشته، سرنگ تورج ارشد امین نوشته، در تهران فرمانده لشکر اردبیل رو در خانه بدنامی پیدا کردیم، قایم کرده بود خودشو. همه رفتن. جانیان و دزدان رها شده از زندانها به زودی مشکلات زیادی آفریدند. سلاح‌های انفرادی بسیاری از نظامیان متواری در بیابانها یا سربازخانه‌ها به حال خود رها شده و ریخته شده بود که دست یافتن به آنها چندان کار سختی نبود. تبریز، احمد رضوانی از تبریز گزارش می‌دهد. وضعیت تبریز خیلی در هم آشفته و شبی نیست که سرقت و قتل روی ندهد. دوست‌ها که از زندان‌ها خلاصی یافتند، اسلحه به دست آوردند، دست جمعی مسلحانه به خانه‌های مردم ریخته، مانند گربه از دیوارها به بالای پشتبان‌ها می‌روند. به علت نبودن پاسبان اهالی هر محله جمع شده، یک عده از جوانها امنیت محله خود را به عهده گرفتند. با سرسختی مشغول مدافع و مبارزه با دوست‌ها هستند. غن نایاب شده. موضوع مبتلا به مردم تبریز است. جلوی دکاکین غن فروشی ازدحام غریبی است. تریاک، اون موقع تریاک ببینید دولت سهمیه میداد. تریاک به هیچ وجه پیدا نمی شود. تریاکی ها با افتضاح جلوی اداره دارایی جمع شده، با قیافه های پژمرده و البسه مندرس از سر روی هم بالا می روند. اغلب از طرف افسران شوروی فیلم این مناظر برداشته میشه. میبردن مسکو، ببینید ما گرفتیم، ایران رو گرفتیم. موقع پخش غذا از طرف نیروهای سرخ، یک عده زن و بچه هجوم می آورن که دل هر وطن پرستی به تکان در می آید که شاید فردا این فیلم ها را در کشور خودشان نمایش دادن و اسباب آبروریزی ملت ایران گردند. نیروی سرخ به محض ورود و استقرار در شهر تبریز، سربازخانه و استانداری و شهربانی را قبضه کردند. یک عده از آنها به زندان شهربانی رفته، تمام زندانی‌ها را که بین آنها یک عده از مهاجرین قفقازی به نام متهمین سیاسی بودند آزاد و یک عده پاسبان و نگهبان وظیفه شناس را که برخلاف سایر مأمورین تا دقیقه آخر مشغول انجام وظیفه بودند، به جای زندانی‌ها محبوس کردند. پاسبانا رو بردن تو زندان، آدم کشا رو گفتن برید تو شهر. بازداشتگاه موقتی نیز به واسطه اصابت بمب روز دوشنبه به یکی از دیوارها، زندانی‌ها چند مرتبه در صدد خروج بودند که از طرف پاسبانان مراقبت و تیراندازی می‌شد. پس از ورود نیروی سرخ به داخل شهر و قبضه شهربانی، پاسبان‌ها فرار کردند، زندانی‌ها گریختند. نوشته 1000 نفر زندانی بودند، یه عده قاتل و جانی و محکومین به حبس ابد، متجاوزین به حقوق مردم که با 1000 زحمت دستگیر شده بودند. قیافه‌های متشی هم داشتن، سیبیل و قیافه‌های خیلی وحشتناک، میگه باعث وحشت مردم. این آقای احمد رضوانی وکیل دادگستری شد بعدها، اون موقع افسر وظیفه بود، بعدم رفت آمریکا. کتابای زیادی نوشته، آدم خیلی معروف و مهم میشد در تاریخ. عده زیادی از زندانیان قبلا بیرق قرمزی تهیه کرده، به محض ورود سالدات ها از درب زندان بیرق را برافراشته با صدای یاشاسین استالین آنها را استقبال کردند. و نیروی سرخ به تصور اینکه این اشخاص همه به علت داشتن مرام اشتراکی زندانی شدن، اینا رو آزاد کردن. اصلا بهشون دادن خودم برید هر کاری میخواید با مردم ایران بکنید. در شب 5 شهریور اداره برق به تصرف روس‌ها درآمد. حکومت نظامی، گارمیزون، گارمیزون به زبان روسی یعنی حکومت نظامی، در روز چهارشنبه 5 شهریور نیروی سرخ اعلان چاپی به قطع نیم ورقی به دیوارهای شهر چسبانده اعلان برقراری حکومت نظامی دادن. بعد این اعلامیه‌ای که با هواپیما میفرستن چقدر بامزه است. ای ایرانی ها، آلمان ها دارن کشور شما رو نابود میکنن. آلمان نب، آلمان تو مهندسا بودن، تو کارخونه برق بود، تو نمیدونم راه هم بود. گفت ما اومدیم، ما کسایی بودیم که ملخ های شما رو کشتیم. هواپیمای شوروی اومدن روزایی که ملخ زیاد بود، و همینطور ما از دعاوی روسیه تزاری گذشتیم، بدهی های شما رو بخشیدیم، جنگل ها رو شما برگردوندیم. اصلا مردم مثل هیتلر کیه؟ یه ده در شهرهای مجلات و اکثر اصلا تو دهات ایران، آقا هیتلر کیه؟ روسا کیان؟ آلمان ها کیان؟ تمام مملکت اولین مشکلش خاربار. یعنی یک دفعه در مملکت گرسنگی پدید میاد و بعد سال بعد تیفوس، لهستانی ها که به ایران آورده میشن قرار بود 2 هفته تو ایران باشن، 2 هفته میشه 2 سال. این بیچاره تیفوس رو با خودشون آوردن. سال تیفوسی، سال قحطی بزرگ، سال گرسنگی و سال مرگ و میره. دوستان امیدوارم شما رو آزرده خاطر نکرده باشم. تاریخ حقیقت، باید اینا رو هر ایرانی بداند و به خاطر بسپارد. خدا نگهدارش.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید. ایران وطنم.